و این دو جلسه که تقریبا پیرامون چای سیاه صحبت شد، یک نتیجه‌ای گرفته شد و یا حالا اگر به زبان هم جاری نکردیم اون نتیجه گرفته می شود که من در این چند جمله خدمتتون بگم که این زحمتی که کشیده شد و راجع به چای بحث شد، این مطلب هم نتیجه گیری بشه خروجیش، که چای هم مانند بعضی از نعمتهای خدادادی و حالا به این صورت بگیم گیاهانی که در طبیعت هست و خواصی داره، مخالفین و موافقینی داره که ما اینو در طول دو جلسه براتون صحبت کردیم. خیلی ها میگن اصلاً چای نخورید به هیچ عنوان، خیلی هم چای میخورن خیلی زیاد. ما تو این دو جلسه این صحبت کردیم که آقا هر چیزی خوردنش باید رو حساب و کتاب باشه، انسان در هر چیزی باید اعتدال رو مراعات بکن. در خوردن چایی هم اگر به اون صورت که در این دو جلسه بحث کردیم اگر انجام بپذیره، چایی هم خواصی داره برای بدن. خاصیت چای سیاه رو هم تا حدودی براتون عرض کردیم، حداقلش اینه که خستگی انسان رو از تن آدم بیرون میکنه اگر زمان مناسب خودش استفاده بشود. پس هر چیزی موافقین و مخالفین داره. حالا ما اینو در از جلسه آینده اگر زنده باشیم انشالله برای شما صحبت بکنیم که این مخالفین و موافقین فقط در طب سنتی نیستن، در طب مدرن هم هستن، در طب جدید هم هستن. پزشکای موافق یه چیز داریم، مخالف یه چیز داریم، اونو یه بحث میکنیم که تا حدودی خواهیم کنیم که از کجا نشأت میگیره این مخالفت و موافقت. در این حال ما میگیم نه مخالف خوردن چای هستیم، خروجی این بحثمون، و نه موافق زیاد خوردن اون هستیم. اینکه اصلا چای نخوریم نه، مگر اینکه انسان یه بیماری خیلی شاذ و نادری داشته باشه که این بیماری به او اجازه نده چای بخوره. مثال عرض میکنم، خب حالا مثل خیلی چیزای دیگه انسانی وقت میگه برای یکی مثلا خوردن گوشت هم واقعا 100% ممنوع باشه، این دلیل بر نمیشه که گوشت چیز بدی. خب ما میگیم که آقا چای خوردن زیادش خوب نیست، اصلا هم بگیم مخالفیم که اصلا چای نخوریم، نه اینم چیز درستی نیست. ما یه حد اعتدال رو میگیریم، رعایت میکنیم و میگیم اگر در حد اعتدال باشه چیز خوبی. این برای چایی که حالا تو این دو جلسه بحث کردیم. یه مطلب مهم دیگری که اینجا دوستانی که دارن در فضای مجازی دارن الان مستقیم بحث رو پیگیری میکنن، اینو دقت بکنن که ما گفتیم در جلسه گذشته که شما میتونی داخل چایی خیلی خیلی کم از اون چوب دارچین، اگرم پودر شده مثلا خیلی کمش رو که قاشق چای خوری خود کمتر استفاده کنیم، از خیلی خیلی میلیمتری زعفران توی چای استفاده کنیم، از هل استفاده کنیم، از گل محمدی توی چای استفاده کنیم. و ما میتونیم در ظرف چایمون در منزل میتونیم یک دونه یا دو دونه هل بندازیم تو ظرف چای، که اگه نخواهیم بندازیم تو قوری که اونجا مستقیما این اسانس خودش رو که اسانس طبیعی هم هست مال هل حالا به چای بده، که وقت بعضیا خوششون نیاد، تو قوطی یا تو ظرف چای خوش ما میندازیم، از اون چای خوش هر وقت بخوایم استفاده میکنیم، میریزیم تو قوری و دم میکنیم. بنابراین شما یه چوب دارچین درسته میتونید تو ظرف چایی بذارید، اون اسانسش خودش منتقل میکنه، لازم هم یه حتما تو قوری این دارچین رو بنزین و یه اسانس خیلی کمیه، مطبوع هست، کسی رو هم اذیت نمیکنه. ولی دیگران که خیلی به دارچین علاقمندن میتونن که از دارچین مستقیما تو خود چای استفاده کنن که تو جلسه گذشته گفتیم. خب همینجور راجب گل محمدی میتونیم تو قوطی چای خوش بریزیم، همینجور مثل زعفران. زعفران شما یه خود کمش رو تو قوطی چای خوش بریزی، تمام این چای مثلا قوطی مثلا فرزند یه قوطی نیم کیلویی اگه باشه، اینو عطر میده، اسانس خودش رو منتقل میکنه. اینجا اینو در جلسه گذشته گفتیم، اینا رو میشه این کارا رو با چایی کرد، یعنی این عملیاتیه که میشه با چایی انجام داد، همه اینا رو با هم میشه ریخت و قوری، مشکلی ایجاد نمیکنه و دمنوشی میشه، ترکیب از چایی و غیره. حالا چرا اینو ما جلسه گذشته گفتیم؟ میخوایم این بحث رو اینجا یه جمله بگیم بعد بریم سراغ بعضی موارد دیگه چای. اینو بعد این گفتیم که بعضیا از خوردن دمنوش احتراز میکنن، خوششون نمیاد، مثلا میگن آقا شما فرضاً برگ به رو یا به خشک رو مثلا دم کن بخور، سیب خشک رو مثلا دم کن بخور، آلوچه رو مثلا دم کن بخور، مثال که اینا هر کدوم خاصیتی دارن. این افراد اگر دیدن که معتاد به چایی هستن، یعنی اعتیادشون هم در همون حد معمولی هم حتی باشه به چایی، میتونن خودشونو، حالا اینا که جمله رو داریم میگیم یه وقتی به ما اعتراض نکنید، داریم یه جمله تنوعی و تفننی استفاده میکنیم، یعنی میتونن خودشونو گول بزنن این چیزها رو بیان قاطی چایی بکنن، با چایی بخورن، با چایی دم کنن. مثلا شما یه مقدار نعنا بریز تو چایی، با چایی دم کن بخور، مثلا کم یه مقدار آبیشم مثلا کم اگه بهتون میسازه بریز با چایی دم کن بخور، یه خود مثلا همون به رو با چایی دم کن بخور، ابی نداره، اون خاصیت خودش رو، خود اون به یا اون پوست سیب یا آلوچه خشک که مخصوصا خود شما درست کرده باشی تو خونه، آلوچه رو خشک کرده باشی که حالا تو بازار میارن، آلوچه‌ای که میارن صندوقی هم میپوشن تو این نیسان ها، تو خیابون یا فروشگاه ها، شما مثلا خریدی 5 کیلو 4 کیلو 3 کیلو و ریختی توی دیس بزرگی بالا پشت بام، توی آفتاب میذاری 3 روز خشکش میکنه و طبیعی هم هست دیگه، دست کسی بهش نخورده، تمیز هم هست. این آلوچه رو دم میکنی میخوری، خیلی خواص زیادی داره. اینو میتونی قاطی چایی هم بکنی، با چایی دم کنی بخوریش، مشکلی ایجاد نمیکنه. از همینجا راه باز میشه برای خیلی گیاهان دیگر که شما به تنهایی نمیخواهی اونها رو بخوری استفاده کنی، بنابراین میای خودتو یه گول خوب میزنی، کلک خوبی به خودت میزنی، با چایی دمش میکنی میخوری، چون معتاد به چایی هستی، این مشکلی تولید نمیکن. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. خب این برای چای سیاه بود. ما گفتیم اون سه قسم چای دیگر هم که نمیخوایم حالا بحثش رو مفصل کنیم، چون این جلسه میخوایم انشالله جمع بکنیم بحث دارونه گیاهان دارویی رو تا این حدی که انتخاب کردیم بگیم. چای گفتیم که چهار قسمه. چای سیاه رو خوب توضیح دادیم براشون، حتی دم کردنش. چای سبز قسم دوم چای هست که چای سبز دقت کنید که مثل چای سیاه برای همه افراد خوب نیست، افرادی که لاغرند و لاغریشون رو حساب و کتاب نیست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا با ورزش خودشون رو لاغر نگه نداشتن که این عضله بدنشون داره عضله باشه، نه اینکه بدون عضله باشن و چربی نداشته باشن، پیه نداشته باشن، این گوشت اضافه بی خودی حالا ما بهش بگیم چه، حالا اون نداشته باشن تو بدنشون. یه افرادی هن که اصلا اینا ذاتن لاغرن و یه فشار خون متوسطی دارن، مثلا غالبا 11 رو 9 10 رو 8 یا 10 رو 7ن، عموما بالاتر از اینم نمیرن. اینا هیچ وقت قند خونم ندارن مگر اینکه دیابت هایی رو اینها بگیرن از نوع استرس و استراب و غیره، وگرنه اینا دچار دیابت هم نمیشن. چربی کبد ندارن، چربی خون ندارن، کلسترول ندارن، فشار خون ندارن، فشار خونشون همین قده. اینها نباید از چای سبز استفاده بکنن، دقت داشته باشید. اگر هم استفاده کردن خیلی به ندرت و خیلی کم بخورن، اونم بعد از غذا. بعد از غذا هم که داریم میگیم مثلا یه چیزی حدود 2 ساعت بعد غذا از این چای استفاده کن، خیلی کم. ولی چای سبز برای چه کسانی خوبه؟ حالا چای سبز من نمیدونم که حالا دوربین ما بتوانه که نشون بده، تقریبا مثل همین چای معمولی هست. حالا من تو دستم بگیرم یا تو همین کیسه‌ای که هست اینجا بگیرم، شبیه همین چای خودمونه. یعنی اگر حالا تو دوربین هم بتونیشون بده، ما اینجوری برزیم مثل همین چاییه که ما میزیم، فقط هر دانش دو برابر چای معمولیه. یعنی به این صورت نیم بشکن چای سبز، خودش یه عطر خاصی داره و خود چای سبز برای چند دسته از افراد مفیده و چای گرانی هم هست، چای ارزانی هم نیست. از چای سیاه به نظرم گرانتر هم باشه. حالا اولا اینکه کسانی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، یعنی وزن رو کم بکنن، اگر اینها بعد از غذاشون، بعد از صبحانه، بعد از نهار، بعد از شام، مثلا 2 ساعت بعد از نهار، صبحانه، شام، به جای چای سیاه مدت مدیدی، دقت بکنید، ما بعضیامون همه کارامون عجولانه است. مدت مدید رو برای چی میگیم؟ طرف الان دعا میکنه، 1 ساعت دیگه زنگ میزنم چی میکنه، اون نماز هم خوندیم، خبری نشد. یعنی هنوز دعاش به آسمون هم نرسیده، این منتظر جواب هست. مثال میگه خبری نشد. در مورد لاغری هم مثلا میره یه چیزی میگیره دم میکنه، حالا دیروز خورده، 2 روز گذشته، همچی میکنه، اثری نکرده، فایده نداره. در داروهای شیمیایی هم همینطوره، به این زودی دارو اثر نمیکنه، مخصوصا حالا تو ابدان مختلف که داریم عرض میکنیم. برای ازاد دقت داشته باشید، اگر مدت مدیدی، یعنی مستمرن، حد اقلش 30 روز، 1 ماه حد اقل، کسی بعد از صبحانه، غذا، نهار یا شام چاق باشه، چاقی بی خود داشته باشه، چاقی با خودون، کسی ورزشکار عضله داره، 90 کیلو هم هست ولی میدوه ماشاءالله، در مثلا سرعتی هم مثلا چندین کیلومتر رو میدوه بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد. هر چاقی بی خود نیست، چاقی بی خود نیست که مثلا شکم بی جهت آورده باشه، وزن بی جا آورده باشه، اینا بیشتر چربی و پیه باشه، عضله نباشه، اینا چاقی بی خود. اگر کسی به هر حال حالا چاقی با خود هم داشته باشه، ولی بیشتر چاقی های بی خود اینجوره، میخواد آقا لاغر بشه، بعد از صبحانه، بعد از نهار، بعد از شام، یه 2 ساعتی از اینها بگذره، به جای چای سیاه 1 ماه دندون رو جگر بذاره، چای سبز بخوره، بعد خودشو وزن بکنه، ببینه تأثیر کرد یا نه. چرا میگیم خودشو وزن بکنه؟ چون بعضی داروها رو بعضی از افراد، چه شیمیایی چه سنتی، جواب نمیدهد، جواب نمیدهد. امروی بند خدایی صحبت میکرد، میگفت من دیگه دیابت دارم، قند صبحگاهیش 400 بود، صبحگاهی 400، میگفت از نظر سنتی، میگفت نم فلان چیز، فلان چیز، نم فلان چیز، همه اینا رو گرفتم دم کردم میخورم، جواب نمیده. و خیلی جالبه، میگفت انسولینم میزنم دیگه جواب نمیده، بدن جواب نمیده. خب این حالا باید دیدش که این بدنش به قول ما گفتنی واکسینه شده در مقابل این داروهای سنتی و شیمیایی. این حالا باید بگرد یه داروی دیگری پیدا کنه که بدن در مقابل اون دارو جواب بده. خب پس کاهش وزن یکی از ویژگی‌های چای سبزه، بنابراین بازم تأکید میکنیم که هر کسی چای سبز نخوره. کم چرا؟ تأکید کردیم، داریم میگیم کم چرا، ابی نداره. اما اگر کسی یه وقت رفت تو خونه یهود یه لیوان چای سبز دم کرد، خورد، وزنش 70-65-60-55 و وزنی نداره، فشار خونم همیشه 11.9، این بلا فاصله اگه اشتباه کرد، خب بلا فاصله بعدش یه قاشق بزرگ باید عسل بخوره، یا 5-6-7-10 خورما بخوره، یه چیزای از این دست بخوره، وگرنه فشار رو به سرعت میاره پایین. یعنی غیر از کاهش وزن، چای سبز ویژگی دومش اینه که فشار خون رو هم پایین میاره. اونایی که فشار خون بالا دارن اگر مرتب از چای سبز استفاده کنن، داروی بسیار مؤثری برای پایین آوردن فشار خون ایناست. سومین ویژگی که داره چای سبز، کلسترول خون اینها رو تنظیم میکنه و پایین میاره. چهارمین ویژگیش، چای سبز خیلی برای دهان و لثه ها و دندان و بهداشت دهان بسیار مؤثره. بسیار موثره. اینم باید بدونیم که چای سبز مثل چای سیاه اگر زیاد خورده بشه، جذب آهن توسط فرد خورنده رو تو بدن پایین میاره، یعنی بدن آهن رو کم جذب میکنه، زیاد جذب میکنه. آهن هم که تو بدن پایین بیاد مشکلاتی برای بدن ایجاد میشه، باید به قرص آهن بخوره و حالا داستان خودشو داره. ولذا به اندازه‌ای که مؤثر واقع بشه ما باید از این چای استفاده کنیم، نه زیاد. پس کاهش قند خون، فشار خون بالا، چربی‌های موجود در کبد، چهارمین ویژگی چای سبز. یعنی اگه کسی کبد چرب داره، یه ماه، دو ماه، سه ماه از این چای استفاده کنه، من میتونم قول بدم بهش که این چربی کبدش ابی میره، کبد چربش، بسیاری از چربی‌هاش ابی میره، چربی سوز هست و خوب چیزی هم هست برای کبد چرب و میتونیم بگیم کبدش به حالت نرمال و طبیعی و عادی برمیگرده. این مال چای سبز هست. سومین قسم چای ترش هست که ما بهش میگیم چای قرمز، که اینجا حالا ما داریم اینجا چای قرمز. شما ببینید بیشتر بین ایرانی ها معروفه که چای مکه بهش میگن. این دانه هاش هر کدوم 10 برابر شاید مثلا یا 5 برابر چای سبز و سیاه هست. از چای سبز هم دانه هاش درشتره. حالا من نمیدونم که بتونیم تو دوربین نشون بدیم اینها رو. مثلا دانه های این چای قرمز به این صورته، گلهاش به این صورت هسته چای قرمز. این چای قرمز که حالا همه هم خانواده تقریبا باش آشنا هستن، این چای قرمز مثل چای سبز این کاری که انجام میده اگر مداوم و مستمر انجام بشود، این هم کلسترول خون رو تنظیم میکنه، فشار خون رو پایین میاره. ولذا کسانی که فشار خون پایین دارن نباید از این چای استفاده کنن. خیلی هم سریع فشار خون رو، شاید سرعتش از چای سبز هم بیشتر باشه، سریعتر هم فشار خون رو پایین میاره. حتی قند خون رو هم کاهش میده. یعنی کسانی که دیابت دارند، مخصوصا دیابت نوع 2 دارند، این براشون خیلی مفید هست. چای ترش و چای قرمز، همون چای قرمز که داریم میگیم، میتوانه قند خون اینا رو پایین بیاره. پس کسانی که مثلا قندشون نرماله، حدود 90 تا 100 یا 110 قندشون هست، اینها اگر هم خواستن از چای قرمز استفاده بکنن، همون چای ترش که بهش میگیم یا چای مکه، باید بعد از غذا یه استکان خیلی خیلی کوچولو از این کمرباریکای کوچولو استکان از اونها استفاده کنن، تفننی، نه دائما، چون این قند خون روی ها پایین میاره. قند خون پایین بیاد خطرناک، بالا بره خطرناک. کبد چرب رو چای ترش بعد از یه مدتی چربی کبد رو از بین میبره. برای درمان افسردگی چای ترش و چای قرمز خیلی خوبه. چای ترش اگه کسی غذاش هضم نمی شود، اگه چای ترش بخوره بعد 2 ساعت بعد غذاش، کمک میکنه به هضم غذا. چای ترش وزن رو هم پایین میاره، از خواص چای ترش این هست، وزن رو هم پایین میاره. گفته شده که ضد یبوست هست و سنگ کلیه و شستشوی مثانه هم یکی از ویژگی های چای ترش یا چای قرمز هست، که حالا اینا ویژگی های دیگه هم داره مثل چای سبز، که حالا ما همشو نمیخوایم اینجا بیان کنیم، چون اینا بیشتر چیزایی که ما مبتلا به هست اون رو بیان میکنیم. اینم سومین قسم چای بود. چهارمین قسم چای سفید هست. چای سفید من اینجا دارم، حالا همینجور به شما نشون میدم، یه چیزی مثل ریشه گیاه میمانه، یعنی یه همچین حالتی داره. حالا چقدر بتونیم اینو نشون بدیم که این حالت ریشه داره، بهش چای سفید میگن. اینو چون وقت نداریم قبلا توضیح دادیم برای شما چای بهش میگن چای سفید. اینم مانند چای سیاه و چای قرمز و چای سبز دارای خواصی است و دم میشه. شما میتونی حتی همین چای سفید رو با چای سیاه هم مخلوط کنی و بخوری، مشکلی نداره. چای سفیدم تقریبا همون ویژگی های چای سبز و چای ترش رو داره، یه مقدار درصد کمتر. مثلا کاهش وزن داره برای انسان، بعضی از سرطان ها رو جلوگیری میکنه، سردرد ها رو بعضن، نه همه سردرد ها رو، از بین میبره اگر کسی سردرد داشته باشه. برای دهان و دندان خیلی خوبه، به سلامت پوست انسان کمک میکنه، چیز خیلی مناسب و خوبیه. و اگر کسی در معرض گرما قرار گرفته باشه، چای سفید چای هست که میتونه گرمازدگی او رو یا از بین ببره یا کاهش بده. یعنی انسان یه استکان چای سفید دم کنه بهش بده بخوره، این گرمازدگیش کاهش پیدا میکنه. برای کلیه ها، برای کبد، برای پوکی استخوان خیلی خوبه، مناسب هست، اما حد اعتدالش نباید فراموش بشه. و حتماً تأکید میکنیم بعد از وعده های غذایی باید استفاده بشه، نه شکم خالی. حالا اگر کسی فرزند وزن خیلی بالا، فشار خیلی بالا، قند بالایی داره، کبدش هم چربه، چربی خونش هم بالا هست، این اگه اومد ناشتا یکی از این سه چای سبز، ترش و یا سفید رو استفاده کرد، این طوریش نمیشه. ولی افراد معمولی چرا؟ افراد معمولی یهو فشار خونشون میاد پایین، قندشون میاد پایین، مشکلات براشون ایجاد میشه. اینها اگر خواستن تفننی بخورن، بعد از وعده غذایی 2 ساعت بعد از هر غذایی میتونن از چای سفیدم به مانند چای ترش یا چای سبز استفاده بکن. یه صلواتی همینجا بفرستید. از گیاهان دیگر که جنبه دارویی داره و در کشور خودمون هم یافت می شود، گیاهی است به نام زیره. بحث چایی که تمام شد، حالا ما میذاریم روزهای آخر، اگر کسی سوالی داشت الان سوالاشو یادداشت میکنه، اون جلسات آخر انشالله سعی میکنیم که دقایق رو بذاریم پاسخ بدیم. گیاهی به نام زیره هست. زیره گیاهی است که خیلی از ایرانی ها شاید 180 به بالا از زیره غافلن، ولی کشورهای اروپایی خیلی از این گیاه استقبال میکنن و خیلی خواص عجیبی داره. زیره 2 نوع هست، یکی زیره سیاه هست، یکی زیره سبز هست. هر دوی اینها از خانواده چتریان هستن. زیره سبز کسی که شکمش نفخ کرده باشه و نفخ داشته باشه، از زیره سبز اگر استفاده بکنه، حالا میگیم نوع نحوه استفادهش به چه صورته، و یا سوء هاضمه داشته باشه، این زیره سبز بهش کمک میکنه و نفخ او رو آرام آرام از بین میبره. زیره سبز ادرارآور هست، بنابراین کسی که اگر استفاده کرد بعد دیدش که مثانش نیمه پر یا پر شده، نترسه، مثلا تعجب نکنه. زیره سبز از خواصش مدرر بودنه، یعنی ادرارآور. اگر خانوم ها از زیره سبز استفاده کنن در دورانی که خداوند فرزندی بهشون عطا کرده، شیر رو زیاد میکنه زیره سبز. طب سنتی و طب ایرانی و اینها، طب اسلامی هم همینطور، در گذشته از زیره سبز برای افزایش شیر در مادران استفاده میکردن و همچنین سوء هاضمه، ضد نفخ، ضد اسپاسم هم هست، ضد میکروب هست و میکروب کش خیلی قوی هم هست، مخصوصا عفونت های میکروبی که من به شما عرض کردم که بترسید و بترسیم هممون از عفونت در بدن. عفونت در بدن رو همون آنی که ایجاد میشه انسان باید جلوشو بگیره. زیره سبز اشتها آور هم هست، یعنی کسی اشتها به غذا نشته باشه، اگه از زیره سبز استفاده بکنه اشتهاش به غذا نرمال و طبیعی میشه. خب این مال زیره سبز. زیره نوع دوم زیره سیاه هست که شما هر دو زیره رو باید دیده باشید. اون هم ضد اسپاسم، ضد میکروبه، قابضم هست، یعنی اگر زیاد استفاده بشه احتمال یبوست در بدن هست. اگه کسی اسهال بگیره، اسهال مستمر، یعنی اینکه نه یه جلسه اسهال بگیره، ممکنه آلوزردی خورده باشه، هلویی خورده باشه، مثلا سردی خورده باشه، مثلا اسهال گرفته، بعد جلسه بعدش، یعنی جلسه بعد نوبت بعدی دفع خوب میشه. ولی اگه کسی یه در یه شبانه روز، دو شبانه روز دیدش که مثلا دائما اسهال گرفته به واسطه حالا گرمازدگی یا هر چی دیگه، این از زیره سیاه اگه استفاده کنه که حالا میگیم چه جوری بخوره، این اسهالش از بین میره، چون قابض هست، جمع میکنه، اختلالات گوارشی رو درمان میکنه. در التهاب های دستگاه تنفسی زیره سیاه کاربرد داره، خوبه. میدونید اینو که در صنایع غذایی در کشور خودمونم از زیره سیاه استفاده میشه، چون طعم دهنده خیلی قوی هست، خیلی خوشمزه است، چیز خیلی خوبیه، اسانس طبیعیه برای اینکه انسان تو غذا ازش استفاده بکنه. دقت باید داشته باشیم که زیاد مصرف کردن زیره سیاه برای کلیه ها و کبد مضر هست، این نباید زیاد استفاده بشه. طبیعتش هم طبیعت گرمیه. امروزه هم عرق زیره سبز و هم عرق زیره سیاه رو گرفتن. توی یه جلسه من برای شما عرض کردم یکی از خوبی های کار تو ایران این شده که حالا همه این گیاهان رو تقریبا دارن عرق گیری میکنن، عرق زیره سبز، عرق زیره سیاه، عرق استخدوس، عرق سنبولتی، عرق گلگاوزون، همه اینا من دیدم که عرقاشو رفتم دیدم همه رو دارن میفروشن. حالا عرض کردم اینا حالا چون صرف نمی کند عرقها رو با آب قاطی میکنن و لذا از اون کیفیتش کاسته میشه، چون صرف نمی‌کنه. واقعا اگه کسی بخواد عرق زیره سیاه بگیره، خب زیره سیاه خیلی گرانه، زیره سبز هم همینجور، یکیشون گرانتر از اون یکی که عرقش بخواد بگیره، خب هر یه لیترش عرق اینه که مثلا 150 هزار تومان در میاد، خب برای کسی صرف نمی‌کنه که این کارو بکنه. اینه که یه مقدار آب قاطی اینا میکنن که حالا با همون آبش تازه این خواص و ویژگی‌ها رو از خود عرقجات و عرقجات این زیره ها و چیزهای دیگه دار. ببینید شما زیره سبز یا سیاه رو اگر عرقشو گرفتید، عرقشو نمیتونید خالص، اگرچه حالا خودشون هم خود با آب قاطی میکنن، چون بسیار تنده و تلخه، مخصوصا عرقش نمیتونید بخورید همینجوری، باید که حتما یک سوم لیوان زیره سیاه یا سبز بریزید، آب رو پر کنید رو لیوان، دو سوم آب بخورید. کی بخورید؟ این رو شما میتونید که صبحگاه بخورید ناشتا، اگر آدمی هستید که چاق هستید، قند دارید، فشار خون دارید، کلسترول دارید، میخواید اینها درمان بشه، میتونید ناشتا بخورید. اگر نه میخواید که مثلا واقعا اون خواص دیگرش که میکروب کشه، عفونت ها رو به میبره اینا، بعد از غذا شما به جای آب که میخواید رو غذا بخورید، یک زمانی که میخواید استفاده کنی ازش، یه مقدار غذا خوردنت که گذشت، یک سوم لیوان زیره بریزید، دو سومش آب بریزی بخوری. یه جام باید یهو بخورید سر بکشی که این تلخیش اذیتت نکنه، وگرنه بعضی داروهای گیاهی انسان یه قلوب که میخوره مثلا طرف میگه بیا با قم بخور، مثلا یه قلوب بخور دوباره، اصلا این پیشنهاد رو ندید، چون داروهای گیاهی سنتی اینجوری که طرف یه قلوب که بخوره یه وسطش پشیمون میشه، میگه آه آه این چه چیز تر من دیگه نمیخورم. این باید نحوه خوردن این داروهای گیاهی به این صورتی که شما وقتی دم میکنن یا هر چی، اولا یه خودت اگه دم کردی یه خودت سرد بشه، وقتی که نزدیک به سرد شدن شد ولرم که هست، نفس عمیق شما بکشی، یه نفس عمیق میکشی، نفستو بیرون نمیدی، همون موقع این گیاه رو تا آخر قرد قرد اگر دم نوش هست هر چی هست بخوری، بعد نفستو بدی بیرون. اگر خواستی اصلا اون تای تلخی اون گیاه رو هم یا تای حالا مزه اون گیاه رو هم احساس نکنی، قبل از اینکه نفستو بدی بیرون یه خود آبم بخوری بعد نفستو بدی بیرون. این طریقه خوردنش. وگرنه این که بخوای قلوب قلوب بخوری، آروم آروم بخوری، بعضی داروهای گیاهی رو نمیتوانی اینجوری بخوری، حال طرف به هم میخوره. و لذا خارجی های حالا خود ما در داخل کشور اینا اومدن در طب مدرن اینا اومدن تبدیل به کپسول یا تبدیل به قرص کردن یا شربت کردن مثلا به من و شما میدن. امروزه در بازار این رو هم تو پرانتز عرض بکنیم که کپسول های خالی میفروشن. کپسولایی که دیدید مال آنتی بیوتیک هست، کپسول 500 میگن 250 میگن هرچی، این کپسولا رو خالی تو بازار میفروشن، یعنی شرکت ها زدن خالی میفروشن. این به چه دردی میخوره؟ این کپسولای خالی رو شما میتونی بیاری اون زیره رو وقتی که با آسیاب برقی زیره رو آرد کردی، خود زبری داره اون زبریش ابن رب آردش کردی، یا زیره سیاه رو اگر نتونی اینها رو به هیچ نوعی بخوری و میخوای یه ماه دو ماه سه ماه زیره سیاه یا زیره سبز بخوری، یه زیره سبزتو تو این کپسولا پر کن، کپسولشو بذار بعد از نهار یا بعد از صبحونه یه دونه بخور یا دو تا بخور از این کپسولا. خودت پر کردی دیگه، کپسول دستاز خودت در شرکت خودت هم تولید شده، بخور. بعد از نهار هم مثلا زیره سیاه بخور، دوباره بعد شام زیره سبز بخور، یه ماه مستمرن این کارو بکنید، این آثارشو در بدن خودتون میبینید. پس یه راهش به واسطه خوردن با این کپسول‌هایی هست که خالی میفروشن، که شما میاری خودت تو خونه پر میکنی بعد اینکه زیره رو نرم کردی با آسیاب برقی. خب این یه راهشه. یه راهش هم همونه که زیره رو شما بیاری دم بکنی مثلا، که کمتر تو زیره این کار انجام میدن. بهترین راه خوردن زیره چیه؟ اون کپسولی که گفتیم، شما ماست بگیری سر سفره یه ظرف کوچیک ماست بذاری، مثلا اون زیره سیاه میخوای بخوری، اب نداره زیره سیاه و شما یه قاشوق مربا خوری، زیره نرم شده سیاه یا سبز بریز قاطی ماست رو بزن. اینم تو پرانتز من بهتون میگم که هر جا که ماست میخرید، اولا سعی کنید که از این ماستایی که لبنیات مطمئنی هست و ماست باز تو سطل هست بخرید. ماستایی که شرکتی هست عموما اون خاصیت ماست رو واقعا نداره. دوم این که وقتی ماست رو خریدید با قاشق بنزه یک دقیقه یا دو دقیقه ماست رو بزنید خودتون، یه مقدار کم بهش نمک اضافه کنید اگه مشکل با نمک ندارید، همون زیره یا هر چی دیگر هم که میخواین قاطی این ماست بکنید بزنید، بعد اون ماست رو بخورید. ببینید ماستی که خودتون با دست یعنی با اون قاشق میزنید یه دقیقه یا دو دقیقه، یه خورده کم هم توش نمک میزین، اصلا ماستش با همون ماست که از داخل سطل ماست یا ظرف ماست برمیدارید میخواییم بخواییم فرق میکنه. زدن ماست خیلی مؤثره تو طعمش، خیلی عجیب هم هست. این زیره رو میتونید شما تو ماست بریزید، ماست رو بزنی با زیره و میل کنید. این اون خاصیت خودش رو داره، مشکلی هم نداره. هر غذایی شما که بیارن براتون سر سفره، شما ظرف ماست کنار از زیره استفاده میکنید. دیگر راه خوردن زیره ها، چون خیلی این زیره برا بدن مهمه، اروپایی ها خیلی دارن روش انا مانوف میدن، من دارم برای شما عرض میکنم، راه دیگر خوردنش اینه که تو خورشتاتون خانوم ها یه قاشوق مرباخوری یا دو قاشوق مرباخوری زیره سبز یا وقتی هم زیره سیاه بریزن تو همون خوراکی که شما میخواید چی بکنی، بعد از اینکه البته اون غذا پخته شد، اگه غذا به صورت خوراک هست بریزی توش، بیارن سر سفره. وقت ببینید عطری که خونه شما رو واقعا عطر این زیره پر میکنه. راه دیگرش اینه که کسی عادت بکنه و عادت بده خودشو که وقتی برنج میخوره برنجو دم میکنه، برنجو سر سفره میاره زیره بریزه روش. و راهش هم این استش که از این نمکدونای بزرگ بگیرید، ریزه رو نرم کنید، زیره رو نرم کنید، زیره رو که نرم کردید تو نمکدانهای بزرگ بریزید، سر سفرتون بذارید باشه. به جای نمک که میخواید بریزید، زیره بریزید رو برنج، زیره رو بریزید رو برنج بخورید. هر مقدار که عادت کردید هی دوزش رو زیاد بکنید. خب جلسات بعد زیادتر کنید، خود تا برسه مثلا به یک نصف قاشوق غذاخوری مثلا زیره هر وعده‌ای بخورید، اون وقت بعد یه مدت ما ببینید آثارش رو بدنتون به چه صورته، تحولی که ایجاد میکنه، حالا چه زیره سبز چه زیره سیاه که خواصش رو ما گفتیم. اینها طریق خوردنشه. یه نفر هم میگه آقا من نه، من اصلا با هیچ کدوم اینو نمیخوام بخورم. شما زیره رو میتونه بریزه تو دهنش، یک استکان بزرگ آب همون موقع تو دهانش، اول زیره رو باهاش حل بکنه که چون زیره میچسبه به ناحیه حلق و اذیت میکنه، ممکن تو مری ایجاد مثلا مشکل بکنه. شما تو دهان با آب و جمع میکنی تو دهان، با زیره خودت مخلوط میکنی، بعد یا وحشی داره غیر وحشی داره که هر دوش تقریبا خاصیتش یکی هست. یکی از نعناهای وحشی اگه ما بگیم از خانواده نعنا آویشن هست. آویشن دیگه میشه گفت پدر جد نعناست، چون نعنا خودش خیلی تلخه و من برای شما در جلسات گذشته گفتم که 4 عرق از عرقیجات رو، 4 عرق از عرقیجات رو اصلا فراموش نکنید. بیدمشک، کاسنی، مخصوصا تو این هوای تهران، مخصوصا با این آب تهران، آبی که شما تو سماور و تو لوله آب دارید میبینید که آبا مال چاه همه داره سفیدک میزنه، یعنی مال اون جرمی موادیه که اینها تنشی میشه، اینا همه میره تو کلیه ها، سنگ تولید میکنه، مثانه رو آزار میده، اذیت میکنه. کاسنی شستشو دهنده کلیه و مثانه است، اینا دقت داشته باشید. شما 4 عرق از عرقجات یادتون نره که من گفتم بعد از هر حمامی مخصوصا یا صبح بلند میشید ناشتا از آن صبح، اینا رو دم دست داشته باشید، خرج خودتون بکنید، یا خودم نوکر خودتون باشید، ضرر نمی کنید، برید بخرید از جای مطمئن و خوبم بخرید. من خودم وقتی سفارش دادم برای بچه ها داخل مؤسسه آوردم و گذاشتم، الانم هست و از جای مطمئن مخصوصا نظارت کردیم که این بگیرن درست پر کنن بیارن، چیز خیلی عالی شده. کاسنی، بیدمشک، گلاب و نعنا. من بهتون بگم اگر کسی این 4 هر روز از این 4 عرق استفاده کنه، من به شما عرض خواهم کرد که حتی از این کرونایی هم که ما نمیدونیم چی هست الان آمده توی کشور ما و جامعه بشریت رو درگیر کرده، انشاءالله به دور خواهد بود اگه هر روز صبحگاه از این 4 عرق یا در طول روز انسان استفاده بکنه. مخلوط کنید به همون صورتی که در جلسات گذشته گفتم، یه قاشق غذاخوری گلاب، عرض به حضورتون که نصف استکان یا 1/3 استکان عرق نعنا و تا پر شدن لیوان بقیهش رو کاسنی و بیدمش بریزید و بخورید، هیچ مشکلی برای هیچ کسی نداره، خاطرتون جمع باشه. اگر یک بیماری های حاد که انشالله هیچ کدوم از ما داره اون بیماری ها نیستیم و انشالله نخواهیم هم شد. علایالن آویشن از خانواده نعناست. چرا میگیم پدر جد نعناست؟ برای اینکه بسیار تند و تلخ و تحریک کننده است. تحریک کننده یعنی چی؟ یعنی آنن ممکنه که ششها رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی ریه ها رو تحت تأثیر قرار بده. و لذا باز دارم بهتون میگم کسانی که میشینن اینها رو پیشنهاد میکنن به دیگران که آقا کرونا اومده چی بخوریم؟ آویشن دم کن، آویشن دم کن بخور. من دارم اینجا به شما میگم آویشن پدر جد نعناست و چون خیلی تحریک کننده است، عزیزم، خواهران گرامی، برادران عزیز، به کسی پیشنهاد آویشن ندید، چون ممکنه اصلا کسی حساسیت و آلرژی داشته باشه از آویشن استفاده کنه و خفه بشه. مثال داریم میگه خدای نکرده به مرگ منجر بشه براش، چون یهو رو ریه کسی اثر منفی میگذاره به خاطر اون تندی که و تیزی که داره اذیت میکنه. به خود من آویشن نمیسازه اصلا. بعضی هم که سوء هاضمه دارن، یعنی ترش میکنه معدهشون، زخم معده دارن یا معدهشون متورم هست، اصلا اینها نباید از آویشن استفاده بکنن. ولی شما دستگاه بخور بگیر یا آویشن بذار رو قابلمه یا ظرف روی گاز هرچی بخور بده، مخصوصا تو زمستان یا تو همین تابستان هم اینطور، تو خانه بخور آویشن باشه مشکلی نداره، مشکلی نداره. ولی خوردن آویشن رو به هر کسی پیشنهاد نکنید. خب آویشن میتونه که گیاه باشه که دم بشه، میتونه که اونم مثل همین نعنا رو ماست ریخته بشه خورده بشه، یا تو خوراک ها به عنوان ادویه از آویشن، از پودر آویشن استفاده میکنن. بسیار طعم دهنده به غذاست، یعنی اسانس قوی داره. برای بعضی ها، نه همه، دقت بکنی، برای بعضی ها ضد سرفه است، برای بعضی ها سرفه آوره، یعنی آویشن میخوان سرفه هم میکنن، ولی برای بعضی ها ضد سرفه است. اینو بعد انسان رو خودش یه بار آزمایش کنه. خلط آور هست، ضد نفخ هم هست، ضد میکروبه، یعنی خیلی قویه، ضد قارش و ضد اسپاسمه. کسانی که دهانشون بومیده یا دهانشون دائما عفونت میکنه میتونن که آویشن رو دم بکنن، تو دهان قرقره بکنن داخل دهان خودشون، مزمزه بکنن داخل دهانشون، این بوی بد دهان رو از بین میبره و عفونت های لثه، مخصوصا کسانی که دندان مصنوعی دارن، این عفونت های جای اون دندان مصنوعی رو از بین میبره آویشن، ولی باید اندازش متعادل باشه. دهان شویه خوبیه، برای شب ادراری کودکان هم جواب داده تو طب سنتی، اما مصرف دراز مدت آویشن خوب نیست، حواستون جمع باشه. طبیعتش هم گرمه، ادرار آورم هست، حتی در طب قدیم ضد کرم هم شناخته شده. اگه کسی دندون درد داره و هیچ چیزی تو خونه نداره، فقط یه خود آویشن تو کمد خونشون یا توی کابینت خونشون پیدا میشه، دندونش هم درد میکنه، بره آویشن گیاهش رو برداره رو دندون بذاره، شروع کنه به جویدن، دندون دردش هم بین میره. بس که این خودش عرض کردم یه بوی تندی داره، اون درد دندون رو هم این خودش کاهش میده. به صورت دم کردنی میتونه انسان استفاده کنه، به صورت بخور بده، یعنی کسی سرما خورده میخواد میکروب از داخل بدنش بیرون بره، بیاره یه پارچه بندازه رو سرش، روی ظرفی رو بگیره توش آویشن رو بجوشونه و شروع کنه بخور دادن، چند جلسه بخور بده، کلن سرماخوردگی باش خداحافظی میکنه. داخل ماست میخواد بریزه بخوره، مثل همون نعنا، داخل غذا، جوشوندش هم میتونه انسان بخوره، اسارش هم که هست. الان به نظرم عرق آویشن هم به نظرم اومده، من اینو دیدم خودم، مثل اینکه اگه اشتباه نکنم. این بسیار بسیار حائز اهمیت مهمه. بازم تأکید میکنیم که سر خود به هر کسی آویشن رو پیشنهاد نکنید، چون به بعضیا نمیسازه و خطر داره براشون، ولی چیز خوبیه برای این کاری که گفتیم، میشه ازش استفاده کرد. امشب شب هفتم ماه ذی‌الحجة الحرام هست، تا چراغا رو که خاموش میکنن این رو هم عرض بکنیم که دهه ایام معلومات هم هست، در قرآن سفارش شده نماز بین مغرب و عشاء که نماز ثواب حاجیان به همه ما میدن، انشاءالله خوندنش یادتون نره. خیلی خیلی دعا کنین، مخصوصا شب نهم، روز نهم، اصلا در طول سال از ماه رمضان هم بیشتر شب نهم و روز نهم سفارش به دعا شده. خیلی دعا کنین، مثلا 1000 تا دعا بنویسید در پیشگاه خدا، دعا کنید 500 تا دعا بنویسید، 100 تا دعا، 50 تا دعا بنویسید، دعاهای بزرگ، خیلی بزرگ دعا کنید. از دعا کردن غفلت نکنید. شب نهم، روز نهم، فردا هم که شهادت امام پنجم، حضرت امام باقر العلوم، امام محمد باقر سلام الله علیه هست، و خیلی ما متاسفیم که الان به واسطه این برنامه ها دیگه اون زائرای اندکی هم که میرفتن بقی دیگه الان هیچ کس اونجا زیارت نمی کنه. امسال فقط حاجیان خود عربستان اونجا هستن که اونا هم همه اکثرا وهابی هستن و اینجا نمیرن هستن برای زیارت. تسلیت عرض میکنیم شهادت اون بزرگوار رو به محضر مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت. یه توسلی به امام باقر امشب پیدا بکنیم، همه نیت بکنید، حاجت ها رو در نظر بگیریم، مخصوصا رفع این گرفتاری ها و رفع این کرونا، خیلی بلای بدی آقایون و خانم ها. خدا انشالله به حق امام باقر علیه السلام این کرونا رو از کشور ما، جون شیعیان و محبین امیرالمومنین، از جامعه بشری دور بفرماید انشاءالله. یه توسلی به اون حضرت پیدا میکنیم و از راه دور سلام میدیم به اون حضرت که السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. همه اموات شهدا رو یاد کنین، حاج محسن آقا همه رو به فیض میرسونن، یه صلوات بلند بفرستید تا از ایشون هم استفاده لازم ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت کنید باز هم نثار روح مطهر و منور حضرت امام باقر علیه السلام و ائمه مظلوم بقی صلوات محمدی خط بفرمایید. ای دومین محمد و ای پنجمین ما از خلق و از خدای تعالی تو را سلام. چشم و چراغ فاطمه و خورشید افنور، روح و روان احمد و فرزند چار ما، حکم خدا به امت تو گشت پایدار، حکم خدا به امت تو گشت پایدار، دین نبی به دانش تو مانده مستدام. با آن همه جلال و مقامی که داشت، با آن همه جلال و مقامی که داشت، دیدی ستم ز خصم ستمگر، علت دوام گهدی چشم پاک تو بیدادم. امام باقر علیه السلام یادگار کردم، گهدی چشم پاک تو بیدادم. گاهی شنید گوش تو دشنام از هوشام. آقای ما مولای ابروز از همین جا دلهای ما مدینه پشت پنجرهای قبرستان بقی قرار یه سلامی بدیم بابا. داری ماجتی که زلط با عنایتی بر قبر بیچراغ تو گوییم یک سلام. حتماً امام باقر علیه السلام در شب شهادتشون جواب سلام ما رو خواهند داد. سرمایه ما، همه دارایی ما، محبت آل الله. این امام مظلوم هرچند توسط زهری که هشام دستور داد به زین مرکب بزنن و به پای مبارک آقا اثر کرد به شهادت رسید. اما عرض گردم امام باقر علیه السلام امامیه که کربلا رو هم درک کرد، مصیبت های روز عاشورا رو دید از نزدیک. یه چند بیت زبان حال امام باقر علیه السلام در شب شهادت شهاده بشه، انشاءالله روزیمون بشه با نابودی آل سعود و حاویت کسی در چنین شبی مثل فردا روزی هم دیگر رو مدینه ببینیم یا در ایام مناسبی انشاءالله زائر مدینه و بقی بشن انشاءالله. خدایا دلم غرق درده، ببین غصه با من چه کرده، خدایا ببین کار این دل، غم و غصه و آه سرده، قلبم شکسته به جور زمانه، زمانه زد در بهارم گل غم جوانه، جوانه اشکم شد در شب ز چشمم روانه، روانه یارب غریبم، 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 غریبم اسیر غم و بیقرارم، ز جور فلک دل فکارم، به یاد حسین لبشان به خاک سیه سر گذارم. بشنو نوای شدم بی قرار غم کربلای الهی، یا رب غریبم، 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 یا ذکر مصیبت منم یکی دو بگوشم، نوان انسان ها خاطرات دوران کودکیشون رو هیچ وقت براموش نمیکنم. خاطرات امام باقر چه بوده؟ صدا بزنم حجوم موج بلا را به چشم خود دیدم، غروب کرب و بلا را به چشم خود دیدم. میان آن همه نیزه به دست در گودان، سنان بی سر و پا را به چشم خود دیدم. اگه ناله نزدی با این یه به نالت برسه مدینه، به زور نیزه زره راز چند در مرملم به دمارا به چشم خود دیدم من صدا بزنی به غریب آقا شد کشته زهر جفا حضرت باقر حضرت باقر محبوب ذات کبریا حضرت باقر حضرت باقر شد کشته زهر جفا حضرت باقر حضرت شد کشته زهر جفا زهر جفا حضرت باقر حضرت بگو انشاءالله مدینه بگی شد کشته زهر جفا محبوب ذات کبریا رب به سوی خدا وارث کربلا رب به سوی وارث از ماجرای کربلا قلب او خون شد قلب او خون شد قلبش کباب و دیدش همچو جیون شد همچو جیون شد رفت سوی خدا سوی خدا رفت سوی وارث کربلا دیده به زیر نیزه ها جسم بی سر را جسم بی سر را آماج تیر و غرق خون خسته پیکر را خسته پیکر را یعنی حسین بی سر و بی برادر را بی برادر را رفت سوی خدا وارث کرد با عبدالله حسین زار از لا با عبدالله سلام من به فقی و بقاء ویراش دان هرین که باشم ملک نگهبانش. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الکرم به امام باقر علیه السلام ده مرتبه یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. پروردگارا عرض سلام و تسمیت ما به محضر مولامون امام زمان علیه السلام در شب شهادت امام باقر علیه السلام ابلاغ بگردان. خدایا مجلس شب شب اول قبل ما برگردان، حظ و بهره از این مجلس برو گذشتگان، اموات گذشتگان، هزار محترم آیون خانم ها، عزیزانی که در این بنای مقدس بودن، الان زیر خلبار ها خاک آرمیدن، پدر و مادر، استاد عزیزمون عائد و واصل بگردان. خدایا همه گذشتگان، شهدا، امام و شهدا، یادگاران امام عزیز حاج قاسم سلیمانی عزیز و یارانشون از فیض این مجلس بهره مندشون بگردان. پروردگارا هر چی مریض از دوستداران آل الله عاجلا معجلا شفا عنایت بفرما. خدایا زندانیان در بند وسائل آزادی و رهاییشون فراهم بگردان. پروردگارا این بدنها به بیماری های لاعلاج و صعب العلاج و این بیماری مبتلا مگردان. هرچی مریض در منازل و بیمارستان ها آی سی او هستن، خدایا به حق امام باقر علیه السلام به زودی شفا یا عاجل کرامت بفرما. رهبر عزیز خدمتگزاران نظام و تعدادشان بیفزا. دشمنان اسلام و قرآن و تشیع هر جایی هستن رگ حیاتشون قطع بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.